بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره منابع اخلاق بود. گفته شد که یکی از منابع گزارا و ارزش‌های اخلاقی عقل است و منبع دیگر هم عبارت بود از دین. من قبل از اینکه این بحث رو تکمیل و تمام بکنم، اینجا جا دارد به یکی از بحث‌های بسیار مهم و مبنایی فلسفه اخلاق که عبارت است از حسن و قبح عقلی اجمالاً بپردازم، تا بعد از اون میخوام یه نتیجه گیری بکنم. یه بحثی ما در فلسفه اخلاق داریم تحت عنوان حسن و قبح ذاتی و حسن و قبح عقلی. بحث از حسن و قبح ذاتی یک بحث ثبوتی هست و بحث از حسن و قبح عقلی یک بحث اثباتی است. در واقع اینجا ما با دو سوال روبرو هستیم. یک سوال این که آیا افعال ذاتن حسن و قبح دارند یا نه، و سوال دوم این است که آیا حسن و قبح افعال را عقل مستقلاً درک می کند یا نه. سؤال اول یک سؤال ثبوتی هست، یعنی یک بحث واقعی و نفس الامری است، ولی سؤال دوم یه بحث اثباتی و شناختی و معرفتی است. مثل این که فرض کنی یه وقت از شما سؤال میکنن آیا در اتاق مجاور اشیایی وجود دارد یا نه، سؤال دیگر از شما اینگونه میپرسن که آیا راهی برای شناخت و معرفت اشیاء اتاق مجاور در اختیار شما هست یا نه. اون سؤال اول از نفس الامر و واقعیت اشیاست که اصلا اشیایی در اتاق مجاور وجود دارد یا ندارد، یه بحث ثبوتی است، یه بحث واقعی و نفس الامری است. اما سؤال دوم که آیا راهی برای شناخت آن وجود داره یا نه، یه بحث اثباتیه، یه بحث معرفتی و معرفت شناختی است. خب ما این دو سنخ سؤال رو هم نسبت به حسن و قبح افعال میخواییم مطرح کنیم. آیا افعالی مثل راست گفتن، دروغ گفتن، عدالت ورزیدن، ظلم کردن، احسان کردن، مال مردم خوردن و و و ده ها فعل دیگر، آیا این افعال ذاتن اتصاف به حسن و قبح پیدا می کنن؟ وقتی میگید عدالت حسنه است، یعنی ذات عدالت اقتضای نیکو بودن و حسن بودن رو داره یا نه؟ یا مثلا وقتی میگید ظلم قبیح است، ظلم زشت است، ظلم بد است، آیا فعل ظالمانه ذاتن اقتضای قبح و زشتی رو داره یا نه، ذاتن فعل عدالت و ظلم نه خوبه نه بده، یک واقعیت و منبع دیگری به این عدالت یا ظلم صفت حسن و قبح میده. مثل که میگن این دیوار سفیده، آیا سفیدی ذاتی این دیواره یا نه، عرضی به صورت عرضی بر این دیوار عارض شده؟ آیا حسن و قبی که ما به افعال اخلاقی نسبت میدیم، افعال اخلاقی که میگم اختصاص به افعال اخلاقی نداره، افعال سیاسی، افعال اجتماعی، هر فعلی، هر فعلی که از انسان سر میزنه، میخواد فعل اخلاقی باشه، میخواد فعل سیاسی باشه، میخواد فعل حقوقی باشه، فعل اجتماعی باشه، فعل اقتصادی باشه، آیا این افعال ذاتن متصف به حسن و قبحن؟ یا نه یه کسی حسن و قبح به اینا داده؟ مثلا خدا به اینا حسن و قبح داده. اگر خدا نمی گفت اعدلوه و اقرب للتقوا، عدالت حسن نمی شد. اگر خداوند نمی فرمود ظلم نکنید، ظلم قبیح نمی شد. ذاتن عدالت و ظلم نه حسن است نه قبیح، خدا اینا رو حسن و قبح کرده. یا ممکنه کسی بگه نه، خدا این کارو نکرده، عرف این کارو کردن، عرف اومده به فعل عدالت صفت حسن بودن رو داده، به فعل ظلم صفت قبیح بودن رو. لذا ممکنه یه زمانی هم عرف بیاد این حسن و قبح ها رو جابجا بکنه، مثلا به صفت عدالت به فعل عدالت صفت بدی و زشتی رو بدهد، به فعل ظلم صفت چی رو؟ خوبی را. چون کار عرفه، عرف هم بر اساس پسندش، سلیقش حکم صادر میکنه. پس این سوال که آیا افعال ذاتن حسن و قبح دارن یا نه، میشه دو جواب براش فرض کرد. یه جواب این که بگیم حسن و قبح افعال ذاتیست، جواب دیگر این است که نه، حسن و قبح افعال ذاتی نیست، مثلا بگید عرضیست و به جعل جائلی، با یه قراردادی صفت حسن و قبح پیدا کرده. حالا اون جائل ممکنه کسی بگه خداست، ممکنه کسی بگه چی؟ عرفه. حالا یا عرف عام یعنی توده مردم، یا عرف خاص یعنی مثلا کارشناسان، متخصصان، بله قانونگذاران مثلا. این بحث بحث ثبوتیه، یعنی دارید از واقعیت افعال اخلاقی سخن بگید که آیا واقعا این افعال اخلاقی حسن و قبح دارن یا ندارن. به عبارت دیگر، ما وقتی بین مردم میریم و ارتباط برقرار میبینیم، مردم بعضی از افعال رو خوب میدانن، بعضی افعال رو بد میدانن، این مسلمه اصلش. اما این سوال پیش میاد که آیا این خوبی ها و بدی ها کار ذاتی در واقع افعال ذات فعل عدالت حسن است، ذات فعل ظلم قبیه، یا نه مردم این حسن و قبح به افعالی مثل عدالت و ظلم دادن، یا خدای سبحان داده. این بحث بحث واقعیست، نفس الامره حقیقیه، یه بحث در واقع میشه گفت فلسفیست، هستی شناختیست. اما بعد از این که روشن شد مثلا حسن و قبح حالا ذاتی هست یا به جعل جائلی هست، به اعتبار معتبری هست، یه کسی قرار داد گذاشته که عدالت خوب بشه یا ظلم بد بشه، بعد میگیم خب حالا این حسن و قبح افعال که ذاتی یا غیر ذاتیه، آیا عقل مستقلن میتونه درک بکنه حسن عدالت و قبح ظلم را، حسن افعال و قبح افعال رو، یا نه؟ یعنی بحث میشه بحث معرفتی، یه بحث معرفت شناختی، یه بحث اثباتی. خب فعلا ما سوال اول رو بحث کنیم تا بعد بریم سوال دوم. درباره سوال اول که آیا حسن خوب افعال ذاتی هن یا نه، همه امامیه، شیعیان امامیه و معتزله که یه گروهی از اهل سنتن، معتقدن که حسن خوب افعال ذاتی است. یعنی وقتی فعلی از فاعل صادر می شود، اینطور نیست که یه بار فعل رو صادر کنه یه بار فعل رو انجام بده، یک بار هم صفت حسن رو به این فعل بده. مثلا یه بار عدالت رو انجام بده یه بار هم بگه من برای این عدالت صفت حسن رو جعل کردم، یا یه بار ظلم رو انجام بده برای بار دیگر بیاد بگه چی؟ قبح رو، زشتی رو به ظلم دادم. میگه نه این تو نیست. همین که فعل از فاعل صادر شد، این فعل ذاتن یا حسن یا قبیح. حالا این فعل رو کی انجام میده؟ فعل، فاعل میخواد. حالا فاعلش یا انسان ها هستن، یا این فعل رو خدا ممکنه انجام بده، یا ملائکه انجام بدن، یا جن ها انجام بدن. حالا جن هم یه واقعیتیش در این عالم وجود داره، خوب و بد دارن، عرض کنم خدمتتون، مسلمان و کافر دارن، طلبه دارن، دانشجو دارن، درس میخونن، گاهی تو کلاس هامون هم یه وقتا جن های پیدا میشه. همین الان ممکنه یکی از شما جن باشید، درس میخونن، باور کنید، تحصیل میکنن، خوب دارن، بد دارن. پناه ببرید به خدای وقت گرفتار جن بدی نشید. چطور درس میخونن؟ یا تو کلاس؟ بله 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 اجازه دارن. چرا چرا اجازه دارن. عرض کنم خدمت شما، حالا هر فاعل این کار هر که میخواد باشه، خدا، ملائکه، انسانها و جنها. توجه دارید؟ حالا من چرا حیواناتو مثال نزدم؟ احسنتم، چون افعال حیوانات اختیاری نیست. ما الان بحثمون در باره افعال اختیاری است. و این افعال اختیاری رو اینو انجام میدن که نام بردن. خداوند متعال، ملائکه، انسان ها و جن ها. جمع جن چیه؟ ای داده بی داده. غلطه. جمع جن جان هست. به عربی جنیان خب فارسی شه. اجنه جمع جنینه. آره. دیگه ادب عربیش اینطور. خیلی به غلط، حتی بعضی از علما آدم میبینه رو منبر مثلا صحبت میکنن میگن اجنه آمدن. اجنه غلطه. قرآن هم میگه جان، انس و جان. جان جمع جن، فارسیش هم میشه جنی. خب پس فاعل این افعال هر که میخواد باشه، وقتی فعل از او صادر شد، این فعل ذاتن یا حسنه یا قبیح. اگر فعل حسن باشه میشه حسن، اگر فعل قبیح باشه میشه قبیح. در مقابل این دیدگاه، دیدگاه اشاعره است، که اشاعره یک گروهی دیگر از اهل سنت هستند که الان بیشتر اهل سنت ما اشعری هستند. ابوالحسن اشعری از قرن چهارم، چهارم هجری، این مکتب را انداخت و الان اکثرا تابع اون هست. ایشون یعنی مکتب اشاعره معتقدن که افعال ذاتن حسن و خوب ندارن. خدای سبحان به افعال حسن و قبح میدهد. اگر خدای سبحان به فعل عدالت صفت حسن را نمیداد، فعل عدالت حسن نمیشد. اگر خداوند سبحان فعل صفت قبیح را به فعل ظلم نمیداد، هیچ موقع فعل ظلم قبیح نمیشد. اون چه اون خسرو کند شیرین بود، یعنی هرچه خدای سبحان انجام میدهد حسن است، یعنی خدا داره به این فعل صفت حسن رو نسبت میده. این نظری است که اشاعره دارن در مقام فعلا. حالا عرض کنم خدمتتون ثبوت هستیم. یکی دیگر از اندیشمندان غربی هستن که، یعنی بعضی از مسیحی‌ها و بعضی از متفکران غربی اصلا همین دیدگاه اشاعره رو دارن. یه شخصی به نام رابرت آدامز 1937 میلادی ظاهرا ایشو از دنیا رفته. ایشو یه نظریه ای دارن در این باب به نام نظریه فرمان الهی. معتقده که تمام گزاره‌های اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی منشأش خداوند متعاله. یعنی خداوند متعال است که به فعلی صفت حسن میده میشه حسن، به فعلی صفت قبیح میده میشه قبیح، ولی هر کاری که خودش میکنه حسن حتما. لذا اشاعره میدونید میگن محال نیست عقلا که خدای سبحان بیاد تمام مؤمنان را تو جهنم بندازه و تمام کافران را در بهشت. اگر این کار رو بکنه حسنه، چون هر چی رو میکنه حسنه. اگر حالا ببینیم، فرض اینا اینه، میگن اونچه خدای سبحان انجام میده حسنه. حالا خدای سبحان اگر آمد، فرض کنید فرض محال که محال نیست، اگر خدای سبحان آمد شمر و یزید و ابن زیاد و اینا رو همه رو انداخت تو بهشت، امام حسین و اصحابش رو تو جهنم، حسنه، کار خوبیست. کل مؤمنی که صبح تا شب خدا رو عبادت کردن، اطاعت حق تعالی کردن، حالا خدا میگه که خب اصلا همین میگید عدالت حسنه. میگن ملاک حسن عدالت فعل خداست. خب حالا برسیم ببینیم آیا حکمت خدا اقتضا میکنه که بهشتی بره بهشت و جهنمی بره جهنم، یا نه هر کاری خدا کرد میتونه امکان داره با حکمتش هم منافات نداره. پس اینم یه دیدگاه که جا حسن و قبح افعال ذاتی افعال نیست، به جعل جائل قرار داده، اعتبارش رو هم کی انجام داده؟ خداوند متعال. نظریه دیگر نظریه پوزیتیویست هاست، تجربه گرایان افراطی. چون میدانید یه تجربه گرایان معتدلی ما در غرب داشتیم به نام آمپریست ها، افرادی مثل جان لاک، هابز، اینا تجربه گرای معتدلی بودن، برای تا حدودی عقل هم قبول داشتن. اما پوزیتیویست ها تجربه گرایان افراطی بودن، جز حس و تجربه و استقرا هیچ منبع معرفتی دیگه رو قبول نداشتن. اینا هم معتقدن حسن و قبح افعال ذاتی نیست و قراردادی است، به اعتبار معتبران انجام میگیرد و معتبر هم اعتبار کننده مردمان عرف عام جامعه هستند. جامعه اراده میکنند یک فعلی حسن باشد، میشود حسن. جامعه اراده میکنند فعلی قبیح باشد، میشود قبیح. بر اساس همین مبناست که به نسبیت اخلاق می انجامند، یعنی کسانی که حسن و قبح ذاتی رو نپذیرند در واقع سر از نسبیگرایی اخلاق در میارند. خب به نظر ما حق با نظر امامیه و معتزله است که حسن و قبح افعال ذاتی اند و دیدگاه اشاعره و بعضی مسیحیان مثل آدامز و همچنین پوزیتیویست ها غلط است و باطل. چرا؟ اول ما با اشاعره درگیری خودمون رو مطرح کنیم، حالا ببینیم بعد میگن. بله میرسن، چون در واقع معتقدن که اگر خدای سبحان بخواد تا تغییر بده امکان داره، نسبیت دیگه. اما در واقع اون عامل تغییر اخلاق میشه خدا. خب اول بیان دیدگاه اشاعره رو یا همین رابط آدامز رو نقد بکنیم، بعد دیدگاه معتزله چیه پوزیتیویست ها رو جداگانه بهش بپردازیم. خب آقایون اشاعره میگن که حسن و قبح افعال ذاتی نیست و به جعل جائلی و اعتبار معتبری مثل خداوند متعال این حسن و قبح تحقق پیدا کردن. ما میگیم اگر کسی حسن و قبح ذاتی افعال را نپذیرد، حسن و قبح شرعی و الهی را هم نمیتواند پذیرا باشد. و چون حسن و قبح شرعی رو هیچ کس انکار نمی کنه، پس باید حسن قبح ذاتی رو هم بپذیرد. اگر منطق یادتون باشه یه قیاسی ما در منطق بهم بیارم، قیاس استثنائی پی اونگا کیو نقیز کیو نتیجه میدن نقیز پی را، یکی از اشکال استدلاله. اگر حسن و قبح ذاتی را انکار بکنید، حسن و قبح شرعی هم انکار می شود. نقیض تالی این است که حسن و قبح شرعی را نمی توان انکار کرد، پس حسن و قبح ذاتی را هم نمی توان انکار کرد. یعنی نقیض تالی نتیجه می دهد نقیض مقدم را. خب چه ملازمه است بین حسن و قبح ذاتی و شرعی؟ برای که وقتی کسی میگه حسن و قبح شرعیه، یعنی به جعل جائلی چون شارع مقدس فعل حسن یا قبیح میشود، یعنی چون خدا گفته عدالت خوبه شده خوب، چون خدا میگه ظلم بده میشه بد، چون خدا گفته است ظلم بده ظلم بد میشود، چون خدا گفته است عدالت خوب است عدالت خوب می شود، چون خدا گفته مؤمنان را به بهشت می برم بهشت بردن مؤمنان خوب است، چون گفته است کافران رو به جهنم میبرم، جهنم بردن کافران خوب است و عکس اینا میشه بد. میگیم خب خدا گفته، شاید خدا دروغ گفته. استغفرالله ربی و عطی، شاید خداوند معاذالله. حالا ما داریم بحث فلسفی میکنیم دیگه، بحث استدلال عقلیه. شاید خدای سبحان معاذالله، نگید یه وقت با حوزه من این حرف رو زدم ها، شاید خداوند سبحان، بله این تیکه هاشو بدید روزنامه ها، یعنی قسمت هاشو نگذید، شاید خداوند متعال معاذالله دروغ گفته. چی میگید شما؟ شما که میگه اشعار حرفشون خوبه، حضرت حجت الاسلام حضرت مروج الاحکام، این که میگید اشاعره حرفشون خوبه، خب ما الان داریم به اشاعره میگیم. شاید مگر ملاک حسن خوب این نبود که میگید چون خدا گفته؟ خب حالا ما میگیم شاید خدا معاذالله دروغ گفته. چی میگید شما؟ چرا دروغ نمیگه؟ از کجا میگید دروغ نمیگه؟ خب پس نمیگی چون خودش گفته دروغ نمیگم ها؟ میگید؟ خب اگر بگید چی میشه؟ چون خود اون دروغش ممکنه؟ خود اون جمله که میگه من دروغ نمیگم ممکنه؟ دروغ باشه؟ پس به گفته او که میگه قول من صادق است تمسک نمی کنید به اینکه هر چه گفته راسته، و الا ممکن همون یه جملهش هم دروغ باشه، شبهه دور پیش میاد. برای صدق گفته خدا به گفته خود خدا تمسک میکنید که احتمال کذب هم اونجا میره. شما برای اینکه بتونید این مشکل رو جواب بدید، چاره ای ندارید که بگید خداوند حکیم است و حکیم کار قبیح نمی کند. درسته؟ همین استدلالی که شما فرمودید. میگم خب چه اشکال داره حکیم کار بد کنه؟
یا حکیم
ها؟ نه، حکیم بیاد کار قبیح انجام بده، اشکالش چیه؟ حکمتش یه سوال میره خب بره.
حکیم نیست کنم
بله، اصلا این حکیم که میگید حکیم کار لغو نمی کنه، کار عبث نمی کنه، دروغ نمیگه، یکیش میگه نه حالا اومدیم دروغ گفت قبیح انجام داد، میگید از حکیم بودن میفته. میگیم خود چه اشکالی دارد یک خدایی
حکیم
نباشه؟ شما چاره ای ندارید جز این که به این نتیجه برسید که ذاتن حکیم است و ذاتن حکیم قبی انجام نمیده. یعنی شما برای این که بتوانید حسن و قوه شرعی خدا رو اثبات کنید، محتاجید که حسن و قوه ذاتی رو بپذیرید. پس نمیخوایم معاذالله ما بگیم خداوند سبحان حکیم نیست، دروغ میگه، نه، خواستیم بگیم که برای اثبات این که خدا حکیم است و دروغ نمیگوید، شما ناچارید حسن قوه ذاتی رو بپذیرید، و الا اگر حسن قوه ذاتی رو انکار کردید، حسن قوه شرعی هم انکار میشه. یعنی راهی ندارید بر اثبات حسن قوه شرعی. پس بنابراین خداوند متعال هم وعده داده از کافران را به جهنم و مؤمنان را به بهشت میبرد، هم قطعا این کار را انجام میده و هم قطعا تخلف نمیکنه. چرا؟ چون اگر تخلف کرد ما انسان ها حق داریم به خدا احتجاج بکنیم که خدایا چرا شما این کار قبیح رو انجام دادید؟ چرا میتونیم احتجاج کنیم؟ چون کار قبیح ذاتن قبیحه و کار حسن ذاتن حسنه. خیلی جالبه این آیه‌ای که در قرآن هست که فکر کنم یه بار تلاوت کردم، در سوره نساء باید باشه، که میفرماید رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه. چرا ما پیامبران رو فرستادیم برای شما؟ که تبشیر کنند و انذار کنند. چرا؟ میفهمد برای اینکه اگر این پیامبران ما نمیفرستادیم، شما مردم به نفع خودتون و علیه خداوند متعال در روز قیامت احتجاج میکردید، میگفتید خدا حالا که صراط مستقیمی هست، صراط جهیمی هست، حالا که عقل من نمیتونست تمام مسیر رو بفهمد، تو چرا پیامبران رو نفرستادید که ما را هدایت کنن؟ چون این احتجاج مردم به نفع خودشون و علیه خداوند یه احتجاج حقیست، خدا میگه من انبیا رو فرستادم تا شما رو هدایت کنم. آیه قرآنه، یعنی آیه قرآن داره این استدلال و احتجاج مردم رو حجت میدونه. میفرماد رسولان مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علالا، لام به معنی چیه؟ نفع دیگه، علا ضرره، لئلا یکون للناس یعنی تا اینکه مردم به نفع خودشون علالا علیه خداوند احتجاجی نداشته باشن. یعنی اگر انبیا نمی آمد این احتجاج مردم احتجاج حقی بود یا نه؟ حقی بود، اما این احتجاجشون عقلیه یا نقلی؟ عقلیه، برای که فرض این اگر انبیا نیان دیگه نقلی نیست، نقل دینی نیست، احتجاج میشه عقلی. پس احتجاج عقلیست علیه خدا، برای که این احتجاج علیه خدا نباشه خدا انبیا رو فرستاده. پس معلوم میشه یک سری ما حسن خوب های ذاتی داریم. نه از قضا اینا اشاره کردم ابتدای عرایزم که هر فعلی ذاتن حسن خوب داره. خب حالا فاعل این فعل کیه؟ ممکنه شما باشید، ممکنه ملائکه باشه، ممکنه خدا باشه. اون فعلی رو که فاعل انجام میدهد، هر فاعلی، فعل رو که فاعل مختار، البته فاعل ذی‌شعور، وقتی فعلی رو انجام داد، در واقع همونطوری که فعل مستند فاعله، حسن قب هم مال همین فعلیست که مستند فاعله. فاعل ممکنه خدا باشه، ممکنه ملائکه باشه، ممکنه انسان باشه، یا هر موجود مختار با شعور دیگری. پس بنابراین اگر ما حسن قب ذاتی رو نپذیریم، حسن قب شرعی هم باطل میشه. خب این جوابی بود برای اشاعره، برای افرادی مثل رابرت آدامز. جواب میدیم که اگر خداوند حکیم نباشد واجب الوجود نیست، برای اینکه به قول خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره القدوسی، فرمود و وجوب الوجود یقتوی حکمته، میشه واجب الوجود باشه و جامعه جمعی کمالات نباشه؟ نه. یکی از کمالات هم حکمته. خب اما جوابی که بعد پوزیتیویستا بدیم، پوزیتیویستا میگفتن حسن خوب
این جواب به
اشاعره بود. بعد جوابی که به پوزیتیویستا باید بدیم چیه؟ پوزیتیویستا میگفتن حسن خوب ذاتی افعال نیست و عرف حسن قوب رو اعتبار میکنه. جوابی که به اینا میدیم این است که از قضا همه مردم بدون استثناء از بدء پیدایش آدم تا زمان ما، از هر قوم و قبیله‌ای که باشه، از هر ملل و نحلی که باشه، از هر مصر و عصری که باشند، بداهتن درک میکنن عدالت خوبه، ظلم بده. با وجدان و فطرتشون حسن عدالت و قبح ظلم رو درک میکنن و اینو درک میکنن. این تو نشده که عقلا دورم جمع بشن اعتبار بکنن عدالت خوب ظلم بده و یه روز هم اگر خواستن جمع بشن اعتبار کنن عدالت بد است و ظلم خوب است. فطریه، اشکال نداره، قطعا همینطوره. خدای سبحان این در واقع شناخت و معرفت رو خدای سبحان در اختیار ما قرار داده. بله، پس ما انسانی شما به هر انسان، حتی آدمی که ظالمه بهش بگو ظلم بده یا خوبه، میگه بده. ولی ممکنه اراده ضعیفی داشته باشه و ظلم بکنه. خب ما الان بحثمون درباره این نیست که آیا چه کسانی اراده قوی دارن برای انجام عدالت و ترک ظلم، چه کسانی نه ضعف اراده دارن. ما بحثمون درباره نفس حسن عدالت و خوب ظلم. یعنی شما پلیدترین آدم ها میخوایید بفرمایید، با پلیدترین آدم ها، با قبیحترین آدم ها هم روبرو بشید میگن عدالت خوب ظلم بده. لذت دیدید مثلا همین محاکمه صدام محاکمه میکردن، برای کارای زشت و قبیحش هی توجیه میکرد، نمیگفت مثلا آقا عدالت بده، ظلم خوب بوده که من انجام دادم. نه، توجیه میکرد که من نه عدالت انجام دادم، ظلم انجام ندادم. یعنی بحث ما الان در تطبیق عدالت و تطبیق ظلم نیست. ممکن واقعا در مصادیقی از عدالت و مصادیقی از ظلم مردم هم اختلافایی داشته باشن. حالا من بحث اثباتی رو نمیخوام بکنم، بحث دوم من بحث اثباتیه، بحث ثبوتی است. من عرضم اینه که اگر حسن قبض ذاتی نبود ثبوتن، مردم همه انسان ها از هر قوم و ملت و نهلت و هر عصر و مصری نمی اومدن بگن که عدالت خوب است و ظلم بد است. بله، حالا الان بحث ما ببینید تو مصادیق نیست، بحث ممکنه فرض کنم نهایتش بگید آقا این افراد اشتباه کردن، بعد آب می نوشیدن لااقل چهارتاشون زنده بمونه. از قضا همین سوالی که اون شخص میپرسه، چون عدالت رو خوب میدونه ظلم رو بد، میگه شما به خودتون ظلم نکنید، اگر آب مقدارش اندکه خب اینو شما یه جوری تقسیم بکنید که اونجا حالا بعدن ما بحث اگر بریم جلوتر به ایثار میرسیم، به ایثار و گذشت و مفاهیم از این قبیل که باز مفاهیم انسانی هستند و منافاتی با عدالت هم ندارن. اساسا ما، من خودم تجربه تشنگی رو کشیدم در عملیات رمضان سال 61. 48 ساعت ما محاصره بودیم، نه محاصره با 10-20 آدم عراقی، نه با 100 تا تانک. یعنی ما 30 کیلومتر رفتیم تو خاک عراق، جلو رفتیم تا رسیدیم به دریاچه‌ای بود، دریاچه ماهی، البته قورباغه داشت ماهی. بعد تانک های عراقی افتادن دنبالمون، ما یه تیرباز جسه داشتیم 30 نفر بودیم، بقیه هم کلانش داشتیم و یه RPG با 2-3 تا گلوله. با این تیرباز جسه رگباری زدن و این 7-8 تا تانک در رفتن. طولی نکشید با 100 تا تانک به ما حمله کردن، 100 تا تانک در برابر 30 نفر. ما در رفتیم، اونا هم افتادن دنبالمون، سرعت دویدیم خیلی سریع. من یادمه این پای من بیحس شد از بس دویدیم، دیگه احساس میکردم با اراده این پا راه نمیره، ولی خب دیگه چون تیراندازی میکردن، گلوله میزدن، بغلمون تیربار تانکا زمین میخورد، میدیدیم رگبار تیرا رو، تیربار تانک هم صدای وحشتناک و نکره‌ای داره، وقتی میزنیم مثل دیدید مثلا یه شیشه رو آدم بخواد که رگباری شیشه بزنه بشکنه، همچی صدای خیلی بدی داره. خلاصه ما رفتیم توی سنگر تانکی بود، سنگر های تانک به صورت یومانند این شکلیه، سقف هم نداره. رفتیم توی این سنگره، بچه هم خیلی خسته بودن، خب قبلش عملیات کرده بودن، 3 تا خاکریز رو گرفته بودند و تو وسط خاک عراق بچه ها اومدن دیگه تو این سنگره و اکثرا از خستگی خوابشون گرفت، حالا تانک ها اومده بودن جلو. قصهش مفصل، وقت رو نمیگیرم. من نخوابیدم و اومدم روی این خاکریز سنگره، دیدم تانک ها. من اونجا شمردم تقریبی که میگم 100 تا، حالا وقت افتن دنبالمون که نشمردم بعد بفراگرم، اونجا من شمردم که بعد اینا توقف کردن در 20 متری سنگرمون، یکیشون حرکت کرد و کار نداریم، اومد اینجا و منم خوابیدم جلو درب سنگره و کلاه خود رو گذاشتم، با نیم چشمی نگاه میکردم، نارنجکم زیر بغلم زامنش کشیده که اگر این آمد بخواد رو بچه ها بیاد لااقل من تانک رو بزنم، حالا لااقل بچه ها بتونن تعدادی فرار کنن. قصهش مفصله، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، طولانی آخر. عرض کنم خدمتون، حالا اینجا عرض کنم که من دیدم روی این سنگر خاکریزه که وای شدم، دیدم تانک حرکت کرد اومد به طرف ما، من سریع رفتم اینجا دراز کشیدم، از قضا دست زدم به کمرم که نارنجک در بیندم، نارنجکم افتاده. یکی بچه که خواب بود بغل دستم بود، نارنجکشو برداشتم، زامنشو کشیدم و خوابیدم و کلاه خودم گذاشتم رو سرم، حالا نارنجکم دستم و گذاشتم به کمرم تا این تانکه اومد بغل من، چون مثلا با 2-3 متر فاصله. یه عراقی لندهور از تانکه اومد بیرون و کلانش هم دستش، هر هر شروع کرد به خندیدن. دید 30-40 نفر مثلا جمعیت، 30 نفر بودی جمعیت، همینطور تو این سنگره افتادن. ولی عجیبه، تو اون لحظه من یک دفعه احساس کردم بوی تعفن مرده رو، دیدیم مثلا جمعی مرده بوی تعفن میدن، اینطوری بوی تعفن. این خندید و رفت تو سنگ، تو تانکشو رفت دیگه. من گفتم الان دیگه دور میزنه برگرده که بیاد رو بچه ها، خب نیومد. که من هم احساسم و تفسیرم اینه که این خیال که اینا همه مردن، چون بدن ها خاکی و خونی و اینا بودن دیگه، تو جنگ و عملیات بود. مثلا بدن خود من، چون یکی از رفقای من بغل دستم بود، شب نزدیکای صبح بود که یه تیرباری ما رو زمینگیر کرده بود، اصلا زمین رو گاز میگرفتیم که یه سانت بریم پایین، با تیربار دوشیکا که هواپیما میزنن بچهای ما رو میزدن، که یکی از رفقا بغل دست من تیر دوشیکا زد تو سرش، تا اینجاش رفت که کل این مغزش و خونش و اینا به لباسای من پاشید. توجه دارید اصلا این صحنه رو دید، خیلی اینا هم مردن. و رفت دیگه. ولی تانک ها نرفتن، تانک ها از محاصره ای که ما رو کردن همجور سر جای خودشون موندن. و خب این که دیگه رفت و ما یه دعایی کردیم و دعای امام زمان و این دعا که خدای تو جنگ تبوک تو باد شنی فرستادی برای دشمن و تونستن مسلمانان نجات پیدا کنن، ما الان نیاز به اون باد شنی تو داریم. منم خوابم گرفت، همه بچه ها دیگه خوابیده بودند و من خوابم گرفت و از خواب بلند شدم. حدودا ساعتای مثلا ده ده و نیم بود صبح. بله، اونقدر خستگی مفرد، چون فکرشو بکنید از شب، از غروب ما عملیات شروع کردیم، سنگر اولو گرفتیم، درگیری، سنگر دومو گرفتیم، سنگر زم 30 کیلومتر ما پیاده روی درگیری
بدون آب و غذا.
از اون شب هم من شب عملیات من خودم هیچ موقع شام نمیخوردم که بهتر بتونم، بچه ها بچه شام میخوردم، من نمیخوردم شام که بتونم تحرک داشته باشم، نه شام نه آب که نیاز دادم نه به دشویی داشته باشه نه هم تحرک بیشتر هم داشته باشه. خب من موقع 16 سالم نبود، تو اون حال وضعیت بچه ها عمدتا تو همین سن سال بودن. خلاصه اکثر این بچه ها خب خسته کوفته، اصلا خواب ارادی هم نبود، خیلی خستگی بود. من چیزی میگم شما چیزی میشنید. علی حال ساعت ده ده و نیم بود که بلند شدم از خواب، دیدم یه باد شنی به طرف تانکای عراقی. بچه ها بیدار کردن، بچه ها الان وقت فرار کردنه، چون باد دقیقا به طرف تانکای عراقی بود. و خب ما بلند شدیم، باد شنی هم اونقدر شدید بود که دو متری خودت جلوتو نمیدیدی، خیلی شدید بود. بچه ها دیگه پشت سرم یکی یکی رفتن از سنگر، ما یکی یکی بچه ها بیدار میکردیم و کمکی از آقایم بیدار میکردیم، میرفتن بیرون. بعد من نفر پنجم ششم اومدم بیرون و به اون بنده خدا هم گفتم شما پشت سر همه که اومدن شما پشت سرشون بیا که قرار مراقب بچه ها باشی. رفتیم یه دفعه برخورد کردیم با یه جیپ عراقی، هنوز باد شنی بود. من همون نارنجکی رو گفتم زامنشو کشیدم، بعد زامنشو سر جاش گذاشتم، همونو پرت کردم به این جیپه. متاسفانه به شیشه جیپ خورد و افتاد زمین، منفجر شد جیپ. افرادی که توش بودن طوریشون نشدن، اومدن بیرون، حالا شاید زخمی شدن، اومدن رگباری زدن و خلاصه این 4-5 نفر جلویی که من بودن اونا رو اسیر گرفتن. یعنی در واقع من رو اسیر گرفتن، من در رفتم، اینا اسیر شدن و بردن عراق. و از کجا بعد که اومدن آزاد شدن، رفتم پیش یکی از این بچهای اسیر آزاده، گفتمش من بعد قصه رو برات میگم، شما قصه خودتون رو برام تعریف کن، وقتی گرفتنتون چی شد، که بعد برام تعریف کرد. و که خب دیگه ما از اونجا به بچهای پشتر گفتم بچه ها عراقی هند و فرار کنید، و خلاصه متفرق شدن تو صحرا و بیابون و بادشنی که جمع شد دیگه رفت. خب این بچه ها جمع شدن، رفتیم همینطور، از قضا قطب‌نمامون رو گم کردیم، هیچی نداشتیم، تشنگی شدید. دیدید تو مقاتل نوشتن که امام حسین اونقدر تشنه بود که وقتی به آسمان نگاه میکرد آسمان رو
سیاه،
حالا داریم مثلا تیره میدید، مبهم میدید. همون حالت برای ما تجربه شد، یعنی اونقدر تشنه بودیم تو گرمای سوزان عملیات رمضان. تو تابستانی بود، تیرمایی بود فکر کنم، یا بله فکر کنم تیرمایی بود، گرمای سوزان و خوزستان 60 درجه. خلاصه کار نداریم، این 48 ساعت محاصره ما طول کشید، 48 ساعت. آبم نبود. شب اون روز ما خب به شب رسوندیم، شب توی سنگر عراقی رفتیم خوابیدیم استراحت کنیم که فردا صبح را بیفتیم. اساسا من از خواب بلند شدم که برم بیرون، یکی از دوستان گفت فلانی تکون نخور. دو نفر عراقی اومده بودن هی صدا می زدن ایرانی و عراقی، ایرانی و عراقی. ما همیشه لام تاکم، چون عراقی هم اونجا قاطی بودن، یعنی منطقه به هم ریخته بود. ما هم چیزی نگفتیم و بعد اینا که رفتن فهمیدیم الله اکبر، ما از صبح که داریم راه میریم وزید عراقی هستیم اصلا، حتما هم اینجا باید آبی پیدا بشه. و شب با چند تا از دوستان رفتیم، از این قالب های جاگلولی تانک هست بردیم، یه رسیدیم به عراقی ها دیم بله نگهبان دارند و باشگی آب و این حرفا. ما یواش رفتیم خواسته شیر آب و باز کردیم، آب دزدی یه مقدار پر میکردیم تا اون نگهبان برمیگشت، ما این شیر رو میبستیم میمدیم پشت این تانکر آب قایم میشدیم دوباره میرم بعد بیادیم برمیش کنیم یه مقدار آب جمع کردیم آوردیم. حالا شما فکرشون بکنیم بچه ها تشنه داشته حلاک میشدن تشنه، که من یادم وقتی این سوی سنگره اومدیم نفت بود توی ظرفی، که بچه اونقش تشنش بود که خیال کنی آب نفت خورد. حالا من اینو براتون میگم جسارته. بعضی از این بچه ها عرض کنم خدمتتون، مثلا هم بعد از اون بادشنی که فرا کردیم جسارتا ادرار که داشتن ادرارشون رو چپیه میریختن، چپیه رو میذاشتن به صورتشون که باد سوزان که میومد یه ذره این چپیه خیس خنکشون کنه. میگم نفت خود متوجه نشد نفته اون قطشه. خب من این آبو که با دوستان آوردیم بعد بچه ها رو بیدار کردیم، بچه ها بلند شید آب بخورید، حالا شایدم همین نکته ای که ایشون فرمود، حالا اون تشنگی داشتن هم بچه ها از تشنگی علاک می شدن تعارف می کردن به هم دیگه، این می گفت تو از من تشنه تری، این می گفت تو از من تشنه تری. بعضی بچه همونم مجروح بودن، من خودم مثلا موج گرفته بود گلوله بغلم خورده بود موج گرفته بود بدنم، هی گهگاه این درد می اومد سراغم همتون مثل مارگزیده می پیچیدم توجه دادی چشمام و بدنم اصلا به شدت. یه وقت من چیزی پرت کردم، حمله به بیادهی ما نکنید، موجی دیگه آدم موجی خیلی اراده ندارم. خلاصه بچه تعارف میگدم به هم دیگه، این میگم نه شما مقدمی شما که مثلا اونجا معصبانی شده در بچه هایی که بابا خوری دیگه گفته تو بشه الان وقت تعارفه. هم مقدار آب خب بعد یه فرداش خب دیگه حرکت کردیم، خب هوا خیلی گرمه، یه مثلا هندونه یه تکه پاره تو گل و خاک و اینا قاطی، بچه ها اینا دیدن اصلا تا اینو دیدن رفت از سرانش، هی میگفتن تو این ذره رو بخود تو این ذره رو بخود تو این ذره یه تکه این. خیلی 48 ساعت ما این وضعیت رو داشتیم، 48 ساعت آخری هم که دیگه رسیدیم به یه خاک ریزی، نمیدونستیم ولی این خاک ایرانی هست یا عراقی هست، حالا زمینم رمل و خاک و منطقه شلم چون اینا نمیدونم رفتید یا نه، گفتیم حالا ما میریم. حالا داشتیم میرفتیم بعد یه موتوری دو نفر بودن داشتن طرف ما میامدن اصله هم دستشون، خلاصه بعد که ایرانی هم بچه خمینی‌شهر بودن و دیدن بله ما هم ایرانی هستیم، گفتن بچه ها سریع بیایید و اینا. خلاصه ما همین نزدیک خاکریز که رسیدیم هلیکوپتر عراقی بود مرتب دنبالمون بود، اون لحظه ما رو پیدا کرد و خلاصه ما دویدیم که بریم به طرف این خاکریزه دیگه. من اون لحظه دیگه چشام جایی رو صاف نمیدید، یکی از بچه‌ها خدا رحمت کنه عملیات بعدی شهید شد، چه دست من رو میگرفت میبرد چشام صاف نمیدید میتونستم راه برم. خلاصه رسیدیم اون خاکریزه، یه دو سه تا گله به ما زد و دوشیکای بچهای ما رگبار زدن بشو فرار کرد. وقتی رسیدیم به خاک ریزه بچه همون اون فرمانده گفت شما دیگه کی هستید؟ گفتم چطور؟ گفت من به این تیربار دوشیکا، گفتم که بابا عراقیان دارن ما حمله میکنن، رگواری بزن داخل هوایی بزن اینا درن. این بنده خدایی که پشت دوشیکا بود تا میخواست رگوار بزنه گیر میکرد، شلیک نمی‌کرد. فرمانده با عصبانیت دعواش کرد که بابا، دوباره این پیرو باز می‌کرد و تیرا رو جابجا می‌کرد، گلنگدر می‌کشید باز گیر می‌کرد. تیرباره به این فرماندهشون گفته بود بابا اینا ایرانی هن، قیافه هاشون قد و قواره هاشون عراقی نیستون، بچه هم اینا معلومه بچه هم، اینا بسیجای خودمونه. که بعد موتوری رو فرستاده بودن جهت اطمینان، که تیرباری هم عقبی دستش بود که اگه یه وقت اینو عراقی شده مثلا دفاع کنه. حالا جالب همین تیرباری که کار نمی کرد تا هلیکوپتر آمد به کار افتاد. توجه داری؟ خیلی جریان دیگه هم تو همین دو روز است دیگه، بیشتر وقت تو نگیرم. یه بار رفتیم یه تانکی بود ازش آب آوردیم و خب ببینید شما ممکنه بگید آخه اما وقتی تعارفات باور بکنید، یه نفر داشتیم خدا رحمتش کنه ببخشید بزمان. تو عملیات بعدی همین عملیات رمضان یه هفته بعد ما یه عملیات دیگه داشتیم، تو عملیات بعدی شهید شد، یه پارچه گل بود این مرد، این جوان عجیب بود. اولا خدا شده در طول ما مثلا دو سه نفر داشتیم تشنهشون خیلی زیاد، تشنهشون شد نتوستن تحمل کنن، رفتن اسیر شدن از اون جمع ما. دو نفر رفتن گفتن ما نمیتونیم تحمل کنیم، میمیرش داشتیم، رفتن اسیر شدن. این بنده خدا نه تنها ناله نمی کرد، این بچه ها رو دلداری میداد. توجه دارید؟ من ندیدم تو این فاصله مثلا یک وقتی آب مقدار مختصر گیرون میومد یک قطره آب بخوره. هی بهش میگفتم آخه تو تشنهت نیست؟ آخه با یک قطره آب بخور. خب این مفهوم ایثار رو بله، کسی که تو اون عالمش نباشه نمیتونه تحمل کنه. این ایثار جود یه مرحله است در واقع فوق عدالت به یه معنا، مال یه کسی است که اون مرحله طی کرده بعد به این مرحله میرسه، اگر طی نمی کرد که. لذا برای بعضی علامت سوال پیش میاد که خب مثلا چرا اینا این کارو میکنن. ما تو عملیات مختلف بارها داشتیم، الان کم پیدا میشه، شوخی میکنیم وقت میگم که ما دوران جنگ ضربی میذاشتیم که یه آدمی پیدا کنیم مثلا اخلاص نداشته باشه، برای رضای خدا کار نکنه، دنبال اینا میگشتیم پیدا نمیگردیم. حالا ضربی میذاریم یه آدمی پیدا کنیم برای رضای خدا کار کنه، پیدا نمیشه. افرادی ما داشتیم که باور کنیم بدن مجروح، من تو عملیات بعد گلوله تانک به سنگرم خورد مجروح شدم، باز توی عملیات چشمامو بیشتر چشمام آسیب دید. وقتی بعد از اینکه به دنیا اومدم چون روحم رفت و دوباره برگشت، وقتی برگشتم از خاکریز اومدم پایین چشم جایی رو نمیدید و بدن هم داغون. یک بنده خدایی گفت ولانی کجا داری میری؟ گفتمش ولو من هیچ جا نمیبینم، از احساس میکنم صورتی ندارم. صورت دارم؟ گفت بله صورتت هست سوخته. بعد گفت که بیا من کمکت کنم. بعدم ناله میکنه، گفتمش چته؟ چه ناله میکنی؟ گفت من ترکش تو قلبم خورده. ترکش تو قلبش خورده بود اما حاضر نبود منو بذاره بره، داشت میمرد اما حاضر نبود منو ول کنه بره. وقت دست من رو گرفت و من دستشون گرفتم، من توی مقتصری مثلا دستام تو بغل هم دیگه، با زحمت رفتیم تا یه موتور بچه قم بودن، یه موتوری آمد گفت که دو نفر، یکی هم عقب گفت من یکی تونو میتونم ببرم تا، چون جزیره مجنون بود دیگه تو عملیات بعد، تا ما رو برسونه به این قایقای موتوری که ببرن عقب، گفت من یکی تونو میتونم سوار کنم. اونجا ما میگیم میگفتیم تو مهمتری، اون گفت نه تو مهمتری. موتوری گفت بابا الان جای تعارف نیست، یکیتون بیاد. نه من میرفتم نه اون. حالا هر دم داشتیم میمردیم. این شما ببینید تو این عالم دنیایی ما خودمون نمیتونیم بفهمیمش، اما از اون عالم بیرون بریم تو عالم معنوی خاص خودش که انسان مرگ براش چیز نیست. حالا حتی ما اون موقع چشام که نمیدید هی زمزمه میکردم به امام زمان که موقع من خب هم طلبه بودم هم دبیرستان درس میخوندم، سال سوم دبیرستان بودیم، بعد به امام زمان میگفتم آقا آخه آخوند کور به درد تو میخوره؟ ما موقع مغنی میخوندیم، آخوند کور چه به درد میخوره؟ خب آقا من چشام سالم باشه که بهتر میتونم درس بخونم در خدمت تو باشم، اون خلاصه میخوایی ما رو شهید کنی شهید کنی اما کور نکنی. همه زمزمه میگردم تو بنده خدا میرفتی زمزمان واقعا هم عنایت حضرت بود که چشام برگشت. عیسی رو میگه مفهوم خاص خودش رو داره، تو قرآن هم داریم که در عرض کنم خدمت شعب ابی طالب خب 3 سال اینا معاصره بودن، روزی یه دونه خورما سهم غذاییشون بود، یه دونه خورما مدت ها، یعنی بعد که به هر حال اموال حضرت خدیجه و اینا مصرف شد تمام شد، مدت ها اینا یه دونه خورما هر کسی سهمش بود. مهاجرین وقتی هجرت کردن به مدینه، مردم مدینه اموالشون رو نصف کردن. خیلی معنا داره، ما الان خودمونیم واقعا حاضریم اموالمون رو نصف کنیم؟ مثلا اگه 10,000 تومان داشته حاضریم 5,000 تومان به کسی بدیم؟ قرآن میگه با این که ولو کان بهم خصاصه، با این که خودشون نیازمند بودن اما ایثار کردن. این ایثار از قضا لطیفترین مصداق از مصادیق عدالت، ایثار جود لطیفترین مصداق از مصادیق عدالته و حسنه. اما به قول هرمنوتیستا میگن مطلب رو شما در متن خودش ببینید، شما تو اون متن نیستید، بیرونید، بعد براتون علامت سوال پیش میاد چه توجیهی داره این. ولی وقتی تو اون متن برید میبینید چقدر مؤثره. یعنی وقتی یه شخصی مثلا ما همین جوان شهید رضوان الله علیه رو تو مجموعه من داشتیم، از آیات قرآنی که تلاوت میکرد، از صفایی که داشت، از روح معنوی که داشت، جمع روحی میگرفت. این اگر یه همچی کسی ما نداشتیم ممکن بود همه من اسیر بشیم، اما مقاومت کردیم. ایثار او مقاومت رو در وجود ما زنده کرد. ایثار گاهی خود یه ثمراتی داره که چیزی دیگه نداره. این نوع رفتارها رو نگید که حالا تو برحال اون جمع جوری زخمی شده بودن که باید شهید می شدن، اما این ایثار می دونی چه درس بزرگی میده به بقیه؟ این چه درس بزرگی میده به بقیه؟ ما واقعا دوران دفاع مقدس و من حالا الان سالهاست گذشته، باور کنید هر سال به نکاتی میرسم که بیشتر به اون مطلب امام که فهمید جنگ رحمت نعمته، بیشتر به اون مطلب امام میرسم. حالا نمیخوام برای کسی هم باز نکردم، بعضی مطالب فوق سری هست که به نظرم از الطاف خاص الهی همین جنگ بود، بعضیش هست من هیچ جا نگفتم و معلوم نیستم صلاح باشه بگم، از الطاف خاصه الهی بود این جنگ تعمیم. ولی واقعا ما از جنگ ظاهرش رو نگاه کنیم جز خرابی و مرگ و خون و اینا چی دیگه ندیدی، ظاهرش اینه. اما یه باطنی این جنگ داشت که یه وقت آدم فکرشو میکنه میگه نکنم ایام خواب میدیدیم یا واقعیت داشت، اصلا جنگی وجود داشته؟ اون اخلاقیات، اون اوصاف، اون کمالات، اون فضائل بوده واقعا؟ از بس دور شدیم ها بدم تعجب نکنیم خواب دیدیم، اون صحنه همش خواب بوده. اینایی که ما نسل سومن یا نسل چهارمن وقتی براشون تعریف میکنیم اوضاع احوال جنگ رو باور نمیکنن، اصلا میگن یعنی چه؟ پس همه اینا مصادیق عدالت حسنه. پس اشاعره جوابشون این شد که اگر حسن قبح ذاتی را نپذیرن، حسن قبح شرعی را هم نمیتونن بپذیرن. اشکالی که به پوزیتیویست ها داشتیم این بود که فطرتاً هر انسانی عدالت و خوب و از ظلم رو بد میدونه، ولو در مصادیق اختلاف پیدا میکنن در تشخیص مصداق. اینو ما قبول داریم. اون بحث اثباتیه که هنوز نرسیده. پس حسن قبح ذاتیست در مقام ثبوت، اما در مقام اثبات، در مقام اثبات سوال این بود که آیا حسن قبح افعال را عقل مستقلا درک میکنه یا نه. جوابی که عدلیه یعنی امامیه و معتزله دارن این است که بله، عقل مستقلا درک میکند. اما چرا مستقلا درک میکنه؟ عقل مستقلا کلیات از حسن قبح رو درک میکنه و برخی از جزئیات رو. خب کلیات حسن قبح چیه؟ از این مثالایی که زدم روشن شد. العدل حسن از ظلم قبیح. هم امامی هم معتزله کلا. العدل حسن از ظلم قبیح. ما کلیتر از این دو گزاره اخلاقی گزاره‌ای نداریم. یعنی تمام افعال خداوند سبحان، ملائکه، انس و جن یا مصداق عدالتن یا مصداق چی هن؟ ظلمن. همه. و حسن عدالت و قبح ظلم رو عقل درک میکنه، عقل هر عاقلی درک میکنه. برخی از مصادیق عدالت و برخی از مصادیق ظلم رو هم درک میکنه. مثلا مال یتیم خوردن هر عقل میفهمه ظلمه. یه کسی آمده منزل شما کار کرده، اجرتشو میدید، همه میگن عدالته. اجرتشو ندید، همه میگن ظلمه. مسلمان باشه، کافر باشه، دونم مسیحی باشه، هر دین داشته باشه، اینو میفهمه. اما بعضی از مصادیق هست که نه، عقلا با هم اختلاف پیدا میکنن. پاره از مصادیق عدالت و پاره از مصادیق ظلمند که عقلا اختلاف دارن که آیا حسنن یا قبیح. و از قضا این مصادیق و موارد عدالت و ظلم در هدایت ما هم نقش دارن. ما باید بدونیم کدوم یک از این مصادیق مصداق عدالته و کدوم یک از این افعال مصداق عدالته و کدوم یک از این افعال مصداق ظلمه. اینجاست که شارع مقدس میاد در مقام اثبات نه ثبوت به ما میفهماند که کدام یک از این افعال مصداق عدالت است، پس حسن است و خوب، و کدام یک از این افعال مصداق ظلم است، پس قبیح است و زشت. پس بنابراین میشه این نتیجه گرفت که ما معتقد به حسن قبح ذاتی و عقلی شرعی هستیم. ذاتی در مقام ثبوت، عقلی شرعی در مقام چی؟ اثبات. عقلی در کلیات و برخی از جزئیات، شرعی در سایر جزئیاتی که عقل توان درکشو نداره. خب حالا بیایید از این بحث شما استفاده ببرید در اون مسئله منابع اخلاق. روشن میشه دیگه که یکی از منابع شناخت اخلاق عقل، یکی از منابع شناخت اخلاق وحی است، دینه، شرعه، حالا هر تعبیری میخواید بگید. عقل منبع معرفتی است برای اخلاق، چون کلیات رو درک میکنه، العدل و حسن از ظلم و قبیح رو عقل درک میکنه مستقلن، و برخی از مصادیق حسن و قبح رو هم باز عقل درک میکنه مستقلن، اما پاره از مصادیق دیگه است که ما محتاج وحییم و شرعیم تا بتونیم از این طریق درک بکنیم اون موارد حسن و قبح را. یه تکمیلی جزئی مونده در باب رابطه دین و عرض کنم خدمت تو بحث اخلاق، که اگه یاد تو باشه یکی از بحثای اخلاق، فلسفه اخلاق به شما میره، که بعد از این میتونیم الان اون بحث رو هم شروع کنیم و وارد بحثش بشیم. السلام علیکم و رحمت الله.